رسانگی این مداخله رو بعد از تنفس رسانه‌ای که خواهیم داشت پی می‌گیریم.
الفبای سیاست.
آقای دکتر نجف‌زاده، در کنار بحثی که پیرامون روایت‌های متفاوت از ماکیاولی داشتیم، بنا داریم که در این بخش از برنامه این سوال رو با هم دیگه در موردش صحبت کنیم که محتوای مداخله‌ای که ازش صحبت می‌کردیم رو چطور میتونیم تایید کنیم یا تعیین کنیم. فکر میکنم که اون دوگانه که بین روایت‌هایی که از ماکیاولی مطرح شده بود رو اگر دنبال کنیم، بحث رو به شکل معنادارتری درباره محتوای مداخله به عنوان سیاست بتونیم پی بگیریم. نظر شما در این باره داشته باشیم اگر ممکنه.
محتوای مداخله رو باید بر اساس برآوردی که از جمعیت و خود اذهان عمومی داریم استنباط کنیم. به عبارتی چنان که در فرمایشات آقای دکتر مرادی هم بود، دکتر مرادی اتادی، مسئله مشروعیت اگر ناظر به امر عمومی نباشه، قاعدتا یا تکیه بر اساطیر داره و یا بر حجت‌های غیر مأخوذ از جامعه داره. اگر هم ادعای اخلاقی بودن داشته باشه، قاعدتاً میبایست مطلوب نظر جمعیت باشه. به عبارتی بین امر اخلاقی، امر مشروع و امر مردمی حتما باید یک نسبت مستقیمی باشه. اگر قرار هست که مداخله و اراده به قدرت دارای مشروعیت باشه، این مشروعیت میبایست با سنجه افکار عمومی و محک عرف و عادات جاری اون جامعه سنجیده بشه و الا مسئله اساسی به نام بحران کار آمدی شکل خواهد گرفت. به عبارتی نمیشه ساحت سیاست نظری رو در انتزاع خودش تعریف کرد. میبایست عمل پذیری اون در حوزه اداره امور عمومی رو مد نظر قرار بدیم. اون نکته‌ای که پیش از این عرض کردم، تا دچار مسئله بحران قرارداد اجتماعی نشیم.
خب اینطوری که من دارم از فرمایشات آقای دکتر نجف‌زاده متوجه میشم، ما هنوز در سمت آقای دکتر نجف‌زاده با همون روایتی از حفظ شهریاری در نزد ماکیاولی مواجه هستیم که پیوند مشخصی بینه حفاظت از ارزش‌ها، ترویج ارزش‌ها یا در نظر گرفتن خواسته‌های مردم، اکثریت، اتباع یا هر مفهوم دیگه‌ای که بخوایم به اعضای حاضر در یک واحد سیاسی نسبت بدیم یا برای نامیدنش از هر مفهومی که بخوایم استفاده کنیم، این رابطه رو هنوز حفظ می‌کنن. یعنی فکر می‌کنن که اتفاقاً نگهداری شهریاری بدون توجه به جمهور مردم اصولا غیر ممکنه. انگار که بگیم اگر کسی حاکمی شهریاری بنا داره به عنوان یک حاکم فضیلتمند شهریاری خودش رو به شکل مناسبی حفظ کنه، ضرورتا باید جمهور مردم رو، تکثرشون رو، خواسته هاشون رو و ادبیات آقای دکتر میلمندی اونها رو در نظر بگیره. آقای دکتر تادی، همین مسئله رو از منظر شما دوست دارم که در موردش صحبت کنیم. بفهم
نظرم میرسه که بتونیم کل روایت‌هایی که تو این زمینه مطرح شده رو توی دو شاخه بگنجونیم، که محتوای استعلایی هست و یکم محتوای درماندگار هست. محتوای استعلایی ترانسندنتال هستن، به هر حال از یه چیزی مافوق بر فراز جامعه، بر فراز جهان نشأت گرفتن، که حالا شکلی از تعقل لوگوس افلاطونی یا اینکه به هر حال در روایت دینیش از طریق وحی و متون شرعی اومدن و اینها وقتی با این محتوا در اون نظم اجتماعی مداخله میکنن، ساخت قدرت، ساخت قدرت تنازلی هست، یعنی از بالا شکل میگیره و به پایین به صورت آبشاری ریزش میکنه. در مقابل که به نظر میرسه که تاریخ جهان حالا تا وضعیت فرشته به این سمت میره، یعنی جوامع سعی میکنن که به این سمت حرکت بکنن، یا ما با یک خدای هگلی روبرو هستیم که پای در تاریخ گذاشته، یا در وحدت اسپینوزیستیش ما با یک پیکره واحدی روبرو هستیم که قراره که از درون خودش بجوشه و محتوا رو تولید بکنه. حالا اینجا دیگه نقش مردم، جمهور، انبوه خلق به پیش میاد که اینا خودشون بر مبنای منطق موقعیت و اون ادراکی از وضعیت دارن میخوان این محتوا رو تولید بکنن. اینجا دیگه ساخت قدرت میل میکنه به وضعیت تصاعدی، یعنی قدرت از پایین و از قاعده جامعه شکل میگیره و به سمت بالا حرکت میکنه که اون هسته تصمیم گیر قدرت رو و نحوه مداخله رو شکل بده و متعیین بکنه.
خیلی ممنونم آقای دکتر. هم که تا اینجا بحث مسئله درستی رو تهی کردیم و میتونیم بریم سراغ سوال بعدیمون که از آقای دکتر نجف‌زاده میپرسم این سوال رو. آقای دکتر نجف‌زاده، اگر مباحثی که درباره اعتباری که مداخله به وسیله اون یا با توجه به اون اتفاق میفته، محتوای مداخله و حدود مداخله رو در نظر بگیریم، به نظر شما هدف از این مداخله یا دخالت در روال عادی امور چی میتونه باشه؟ لطفا این نکته رو در نظر بگیرید که وقتی از هدف سوال میپرسم، منظورم اینه که اگر چه هدفی دنبال بشه در جریان این مداخله، میتونیم بگیم این مداخله سیاسیه؟ همواره سیاسی بودنه موضوع مهمیه که توی سوالا بهش توجه میکنیم. نظر شما رو میشنویم.
قاعدتا هر نوع مداخله ای، حالا چه اشمیتی نگاه کنیم چه آرنتی نگاه کنیم، سیاسی است. منتها فقراتی که فرمودید به چه اعتبار مداخله صورت بگیره، معطوف به چی باشه، با چه هدفی باشه، حدودش چقدر باشه، همه اینها رو سنجه و محکش رو جامعه تعیین میکنه. یعنی همین مفهوم های کثیری که آقای دکتر مرادی اتحادی هم فرمودند، چه نامش رو مردم بگذاریم، چه نامش رو عامه بگذاریم، جمهور بگذاریم، یا جمعیت بگذاریم، مثلا مفهوم خونسای جمعیت رو اگه بخوایم به کار بگیریم، سنجه و محک ما نظمیه که خود جمعیت و جامعه میطلبه، نه یک اراده مستولی بر اون که بخواد اون رو سازماندهی کنه از بالا. چون هر گونه اراده سازمانگرایانه که مأخوذ از عرف نباشه، مأخوذ از اراده جمعی نباشه، قرین با شکست خواهد بود. از باب نمونه در وضعیت پیشا مدرن جوامعمون یک نظم‌های عرفی وجود داشت که به صورت مغناطیس‌های درون خود جامعه فضایل اخلاقی و روابط نیروها رو تنظیم می‌کرد. درسته ما نمی‌گیم اونها هم دموکراتیک بوده، ولی محک و معیارش از دل جامعه برخواسته بود. امروز این محک و معیار معطوف به امر جمعی و خواست اکثریت و عموم نفوس میبایست باشه، یعنی چیزی که خود جامعه میطلبه و اسمای جدیدی هم روش میگذارن دیگه، اسمایی مثل دموکراسی های از پایین. این خیلی اسم خوبیه که آری از اون استیلاگری های جاه طلبانه کارپردازان سیاست هست.
دوست آقای دکتر، فرمایش خودتون رو تو ذهنتون حاضر داشته باشید و ازوید که بحث رو به این سمت که هدف از این مداخله بدون توجه به یا با توجه به محتوا و مرجعی که منبعی که به اعتبارش مداخله صورت میگیره، هدف از این مداخله چیه نهایتا؟ آیا مثلا جمعیت، نمیدونم توده مردم، جمهور مردم مفهومی غیر سیاسیه یا مفهومیه که در نتیجه این مداخله تولید میشه یا مفهوم بنیادینیه که اصلا مداخله رو ممکن میکنه؟
این تقریبا میتونیم بگیم فلسفی ترین سوالیه که در حوزه امر سیاسی شما امروز مطرح فرمودید. بله، هدف از این میتونه خیر جمعی ما باشه، میتونه نفس حفظ تعادل جمعی امور متکثر اجتماعی باشه تا از فروپاشی جلوگیری بشه، میتونه با همزیستی باشه، با همزیستی در سطح ملی، با همزیستی در سطح منطقه‌ای، با همزیستی در سطح جهانی باشه. و مسئله این هست که نفس امور انسانی که قرین با فضایل اخلاقی میبایست باشه تداوم پیدا کنه، بتونیم از خشونت بپرهیزیم، بتونیم از تداوم جنگ جلوگیری کنیم، بتونیم ارتباط جمعی رو به صورت فزاینده حفظ کنیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر تادی، این سوالی که از آقای دکتر نجف‌زاده پرسیدم رو لطفا نظرتون در موردش بگید و این مسئله رو در نظر داشته باشید که اون چیزی که دنبالش هستیم توی این سوال، همونطور که آقای دکتر نجف‌زاده هم بهش نزدیک شدن و بهش پرداختن، اینه که آیا جمعیت، توده مردم، جمهور مردم مفهومیه که پیش از مداخله وجود داره یا در نتیجه مداخله تأسیس میشه؟ آیا سیاسی بودن در غیاب این مداخله یا نیروی مداخله گر معنا داره یا اینکه صرفا بعد از مداخله است که به وجود میاد؟ توی روایت که آقای دکتر نجف‌زاده ارائه کردن اینطور به نظر میرسه که جمعیت، توده مردم یا هر عنوانی که برش انتخاب میکنیم پیش از مداخله وجود داره، مداخله بایستی مشروط به اون توده یا اون جمعیت از پیش موجود به عنوان مبنای سیاست باشه و حالا در قسمت بعدی که در مورد حدود مداخله صحبت کردیم احتمالاً این توده، جمهور مردم یا هر عنوانی که برش انتخاب میکنی، نقش اساسی در تعیین حدود مداخله داره. نظر شما در این باره رو میشنوید؟
به نظرم میرسه که سیاسی شدن، این الان ما به یک شاید با حرفا که از قبل زدیم، از اول جلسه زدیم، میخورده منافات پیدا کنه، چون ما گفتیم که وضعیت از اون اساس، از بنیاد خودش سیاسیه، چون افراد دارن با هم زندگی میکنن. خب ولی شما بیرون از شهر هستی، حالا چه تو روایت غربیش شوی رابینسون کروزوه یا روایت اسلامش شوی حیبن یقظان، اینجا هیچ مشکلی پیش نمیاد. فرضاً من اگه حیبن یقظان باشم توی جزیره دورافتاده، یه نارگیل پیدا میکنم، این نارگیل مال خودمه، بعد دلم بخواد الان بخورمش یا هفته دیگه بخورمش، بازم اراده خودمه،
اینطور بخورمش یا آره. بخورمش.
اما وقتی میام با دیگری، مثلا دو تا عیب نقضا میشیم، پنج تا میشیم، ده تا میشیم، بعد اینجا پیش میاد که این منبع تغذیه که پیدا شده مال کیه و بعد هم که وقتی مال کیه چگونه و به چه فرایندی در این دخل و تصرف کنیم. اینجا دو تا سوال بنیادین پیش میاد. درست. که سوالی که در تمام تاریخ بشریت بوده و اونم که عدالت چیست و آزادی چیست.
درست.
و اساساً همین زیست جمعی و با هم بودن، یعنی خروج از اون جزیره که من تک افتاده توش بودم به داخل یک شهر، خودش وضعیت رو سیاسی میکنه و سیاست در بنیاد خودش همینه دیگه. یعنی ما بخوایم این که منابع رو چجوری توزیع بکنیم و اینکه اختیارمون در توزیع چگونه باشه. فلذا با توجه به این پیشفرض‌ها و آغازگاه‌ها، من نفس جمعیت رو، حالا من نمیدونم آیدوگید نجف زاده جمعیت رو در معنای حالا فوکویش به کار بردن که حالا ما به صورت آمار اینو برداریم کاتگورایزش کنیم، سازماندهیش کنیم، اینا که خود اینم که اصلا خودش هم بازم اگه به این معنا گرفته باشم بازم جمعیت سیاسی بوده، سیاسی ترش هم کردن. اما فهمم از قبل پیشا پیش در خود این نحوه زیستن ما جمعیت رو و حضور رو و توده رو و جمهور رو انبوه خلق رالر تعبیر به کار ببریم، اینو سیاسی بفهمیم و سیاسی بدانیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. من وارد سوال بعدی میشم که فکر میکنم تا حد زیادی مقدمات پاسخ دادن بهش رو در مباحث قبلیمون آماده کرده بودیم، و اون سوال اینه که آقای دکتر نجف‌زاده، حدود مداخله‌ای که تا اینجا ازش صحبت کردیم کجاست؟ یعنی آیا اون عامل مداخله‌گر بر اساس یک الگوی مشخص ثابت بیرونی مطلقی دست به مداخله میزنه، یا اینکه باید سازوکار مداخلهش رو بر اساس یک جور فرایند پویای غیر مطلقی در درون جمعیت دنبال کنه؟ اگر که نکات مورد نظرتون در این باره رو هم بفرمایید میتونیم که ادامه بحثمون رو پیش ببریم.
بله، در سنت شریف انسان باوری که قدمتش به چندین هزار سال برمیگرده، یک تقریری وجود داره ناظر به این که نفوس با عشق و کرامت تسخیر میشند. حد این مداخله آزادی هست که میبایست پاس داشته بشه، و مکانیزمهاش در واقع مکانیزم های عشق و کرامت هست، نه جباریت.
آقای دکتر تادی، نظر شما رو در این باره داشته باشیم.
اگه من بخوام در ادامه بحث قبلیم بگم این نکته رو توضیح بدم، به نظرم میرسه که توی این وضعیت، یعنی ما اون حالا مثال شاید کمیکی هم باشه، اون نارگیله رو پیدا کردیم تو اون جزیره بودیم، حالا چند نفر شدیم و میخوام ببینیم که آقایا چجوری اینو توضیح کنیم که بحث عدالت هست که همین ادامه پیدا کنیم چه سوسیالیسم. از اون طرف هم خب ما ارادهمون رو چجوری اعمال کنیم که آزادی مبنای لیبرالیسم هست، خب میشه خودش هم یه مکتب. در این وسط حالا یه سیاستی هم داریم که میخواد مداخله کنه. این سیاست اگه تو اون عدالت مداخله کنه، میخواد توزیع منابع رو دستکاری بکنه، مثلا میگن که آقا تبعیض مثبت ایجاد کنیم، یا اینکه میگن یه حدود آزادی رو تعیین بکنیم که اینم یه نوع مداخله است دیگه. حالا مداخله رو به ارزش گذاری نمی کنم که بگم خوبه یا بده. فرضا میگیم که آقا به این صورت مثلا پوشش داشته باشه.
درسته.
حالا اینجا مبنای این مداخله چیه، معیار چیه، محک شما چیه؟ فلسفه سیاسی اینو بر مبنای فضیلت توضیح داده، گفته آقا این کاری که میکنیم باید فضیلت باشه و در نهایت برسه مصلحت عمومی، بخواد سعادت انجام بده. این حالا از روایت افلاطون شروع کنیم بیایم جلو، همین میشه. حالا اینجا فضیلت هم به دو حالت توضیح دادن، یک حالت همون ترانسندنتالش هست که اصطلاحی میگه این نفر در اون بالا تعقل کرده و فهمیده، و یه روایت هم ماکیاولیایی اسپینوزایی هست که میخواد از درون توضیح بده بر مبنای ویرتو. به نظر میرسه که حالا تجربه بشری نشون داده که هر چقدر ما این فضیلت، این معیار مصلحت رو از درون و به صورت درون ماندگار و بر مبنای اراده عمومی، حالا به تعبیر روسویی یا اونجایی که افراد به اتونومی رسیدن، به خود آینی رسیدن، این یعنی درک و وجدان عمومی جامعه این رو بهتر بفهمه، توضیح بدیم و اینو معیار و محک و حدود و ثغور مداخله قرار بدیم، نظم سیاسی ثبات بیشتری داره.
خیلی ممنونم آقای دکتر. شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه سراغ معرفی کتاب این هفته خواهیم رفت و بعد از اون به استودیو برمیگردیم تا جمع‌بندی دوستان رو بشنویم.
یکی از کاربردهای روزمره از کلمه سیاست برنیرنگ کردن دلالت می‌کند. احتمالاً شما هم چیزهایی مانند این را در گفتگوهای روزمره شنیده باشید که فلان کس باید سیاست داشته باشد و فلان کار را نکند، یا بهمان حرف را در مقابل فلان کس نزند، حتی بعضی از افراد که دستی در بالا و پایین کردن صفحات مختلف در فضای مجازی دارند، ممکن است اینطور بگویند که هدف وسیله را توجیه می کند و شما را دعوت کنند تا کمی زیرکانه تر در زندگی خود رفتار کنید. همه این عبارات بر فهم ناقصی از آموزه‌های نیکولو ماکیاولی در کتاب شهریار استوارند. کتابی که باید آن را به عنوان درسنامه حفظ شهریاری از طرف فیلسوف فلورانسی در نظر بگیریم. کتابی بنیانگذار که تاریخ اندیشیدن درباره سیاست را چه از نظر روش‌های نظری برای صورت‌بندی کردن سیاست و چه از نظر میزان اثرگذاری در سازمان دادن به واحدهای سیاسی به روزگار قبل و بعد از انتشار خود تبدیل کرده است. ماکیاولی در این کتاب تلاش قابل توجهی را معطوف ترسیم کردن چهره جدیدی از واحد سیاسی و خود سیاست به عنوان کار دولت انجام داده است. او برای ما این موضوع را به خوبی معلوم کرده است که چطور باید هر واحد سیاسی را به اعتبار شرایط ویژه خودش فهم کنیم. همینطور این مسئله را به روشنی نشان داده است که هر واحد سیاسی را مجموعه ای از روابط پویای اجتماعی جاری در میان گروه های حاضر در آن تشکیل می دهد. این اثر ماکیاولی را انتشارات آگاه با برگردان داریوش آشوری در اختیار فارسی زبانان قرار داده است.
خب در بخش پایانی از برنامه امروز الفبای سیاست، جنبندی هر کدوم از اساتید محترم رو در حد یک دقیقه میشنویم. آقای دکتر نجف‌زاده در خدمت شما هست.
بله خیلی ممنونم. بله مداخله در حوزه امور عمومی ناظر به امر جمعی و با همبودگی باید باشه و هر گونه مداخله میبایست با لحاظ عرف و عادات اون جامعه صورت بگیره و درونزا باشه، مبتنی بر گفتگو باشه، با حفظ مصالح آزادی و عدالت باشه تا یک مشروع باشه، دو کار آمد باشه. اگر کار آمد نباشه حتما موجب دردسر خود
عامل مداخله گر میشه،
عامل خوب مداخله گر میشه. برای اینکه عامل مداخله گر بتونه مقبول واقع بشه و بتونه بدون دردسر به یک تعادل جمعی برسه و خودش رو به اون تعادل جمعی وفق بده، با نظم وفق بده، نباید خودش رو در مقام یک اراده مستولی تعریف کنه.
خیلی ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر تادی جنبندی شما رو
سوای صحبت‌های مختلفی در مورد سیاست شد و دامنه بحث هم خیلی گسترده است، معمولا حالا این بحث ها رو توی چند مقطع ارشد و دکترا تدریس میکنن و کتاب و مقالات زیادی مینویسن و نمیشه حالا همه رو توی این مجال مختصر ارائه کرد، اما به نظرم میرسه که یه بخشی از سیاست که ما کمتر بهش پرداختیم سیاست به مثابه دوستیه که ارسطو هم بهش پرداخته و حالا بین ارسطو یه پیوند بزنم، حافظم میفهمد که آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا. ما خیلی نیاز داریم توی جامعهمون سیاست رو منظر دوستی بهش توجه بکنیم، به ویژه سیاست داخلی رو، و یاد بگیریم که میشه سیاست رو به جایی که به عنوان تخاصم و نزاع فهمید به منزله دوستی و مروت هم درک کرد و روابط رو خیلی انسانی تر و خیلی اخلاقی تر و خیلی همسایه دوستانه تر و بر مبنای رفاقت هم پیش برد. و حالا که این روزا هم که حالا بحث رفاق مطرح هست از این منظر خیلی خوبه به سیاست پرداخته بشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر. شنوندگان عزیز، ما در این برنامه درباره سیاست به مثابه مداخله در روال جاری و عموم صحبت کردیم و منابع و مرجع این مداخله رو با هم دیگه مورد بررسی قرار دادیم. شما میتونید برنامه الفبای سیاست رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. ممنونم که با ما بودید. خدا نگهدار.
با صرفه‌جویی در مصرف امکان استفاده مطلوب و بهینه را برای همه هم‌میهنان ارجمند فراهم کنیم.
راز بقایی.
چی شده؟ من کیم؟ اینجا کجاست؟ اینجا چی؟ چه خبره؟ چی شده؟
زنه چه صدای رسایی داره. جان بقایی ببرش رادیو، مجری این برنامه های صبحگاهی بشه، خیلی وضعیتش خوب میشه، ماشاءالله به انرژیش.
جیش افسار جان، بابا من خسته بودم، خوابم برد دیگه.
دست تو راحت آبا، من دوتا از بخاری ها رو خاموش کردم.
ببخشید، از چند تا؟
از سه تا.
یعنی دو سوم بخاریای خونه رو خاموش کرده این زنه؟
بس ببینم چرا این کارو کرده؟
بقایی با کی داری حرف میزنی؟ بقایی گفتم به من بگو با کی داری حرف میزنی؟
بله چشم خانم، همین الان میگم. خب معلومه دیگه، با خودم بودم. ببخشید الان جنابالی با چه مجوز روی کردی دو سوم بخاریای منزل رو از رده خارج کردی؟ افسان خانم،
خیلی خوب و نیکو ازش سوال کردی بقایی.
بله
بقایی خوبه،
بی خودی نیست که. به من میگم بقایی
به شکل قایی.
بله بفرمایدم، به چه مجوزی خانم افسار خانم؟
الان فکر خیالتو تموم شد، توهمت تموم شده. من حرف بزنم؟ چون اعلام کردن با مشکل ناترازی گاز مواجه شدیم مردای جان.
باشه،
اگه روزی 4 ساعت از بخاری ها و رادیات ها و شوهاش هامون رو استفاده نکنیم، خدا اگه بخواد مسئله حله.
جدی؟ خب باشه، ما اجرایش میکنیم.
آفرین.
ولی نداره دیگه بقایی، همیشه تو همه رو موعظه میکنی که در مصرف گاز صرفه جویی کنند، این دفعه زنت داره این کار انجام میده.
نه 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 نه، میدید بد که نیست، البته خیلی هم خوبه.
خوبه
بقایی؟
خوب. بله.
چی خوبه؟ چی خوب هست؟
چی خوبه دیگه؟
چی؟
یعنی منظورم اینه که ایده خوبیه. فقط ببینی افسانه جان، من شنیدم که اگه تو هر خونه یه بخاری هم خاموش کنیم مسئله حله.
بله بله، اما من میگم دوتا.
چرا دوتا؟
پس چند تا؟
یکی.
چرا یکی؟
پس چند تا؟
بس مرده، خجالت بکش.
شما داری
بازی در آوردی، دیوانه شدی، توهم زدی. خسته شدم از دست تو. من به عنوان همسر جناب علی، به عنوان خانم خانه، تشخیص میدم دو تا بخاری خاموش بکنم که دیگه مطمئن بشم گاز با خیال راحت به همه مردم چی؟
بله
میرسه.
شما دو تا رو خاموش کنی میرسه.
بله بله.
این میگن چی؟ میگن زن. این زن بقایی گلیه تو شورزار زندگی نکبتی تو.
سمعا و طاعت.
خوبه، آفرین، صد باری کلا، خوشم اومد بقایی. ولی دفعه بعد همینا رو بگو، اما چی؟ فارسی. باشه
باشه باشه. سرکار خانم افسانه خانم، شما تشریف ببرید بخاری رو خاموش کنید.
خاموش کردم.
جدی؟
لازم نیست دستور بدی جناب علی، نیاز به گفتن شما نبود. خدا حافظ، به امان خدا.
خدا حافظ و مؤید باشی.
از من خدا حافظی کرد. تو چرا جواب میدی؟
من جواب
برای ارتباط با ما می توانید از این دو شماره استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما.